بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم درس متون نمشه درس فلسفه سیاسی در سنت اداریسم آلمانی با موضوع کتاب عناصر فلسفه حرف هگل. من برای اینکه وارد درس بشم میخوام یه مثالی زندهی بزنم از همین مسئله هایی که توی دنیای اخلاقی، یعنی در مسئله های اخلاقی و حقوقی اطرافمون دارین. اینو مسئله مسئولیت کیفریه. اینو از این جهت دارم عرض میکنم که کاملا مرتبط هست با بحثی که هگل داره تحت عنوان پرپس و ریسپانسیبیلیتی و بعد هم اینتنشن مطرح میکنه. یه بحثی تو قانون مجدات اسلامی وجود داره، اون هم در واقع مسئله، حالا چندان خوشایندی هم نیست ولی خب واقعا هست، مسئله قصاص. و اینکه تو این اصلاحیه قانون موجودات اسلامی تبصره اضافه شده، اون تبصره هم این هستش که در مورد افراد زیر 18 سال در واقع به قصاص یه شرطی اضافه شده که قبلا این نبود. خانم محمدی میدونی این شرط چیه؟ این شرطی که بعد سال فکر میکنم 94 یا 5 تو این قانون جدید اضافه شده، شما میدونید چه یاد هست یا به گوشت خورده اتانه، شما باید بدونی. البته بفرمایید خانم محمدی.
اگر اشتباه نکنم یه بحثی شده بود که اگر زیر 18 سال قرار باشه که کسی قصاص بشه باید بلوغ فکریش اثبات بشه.
بارکالا. یعنی چی؟ یعنی چی؟
یعنی که اصل بر اینه که قبل از 18 سال بلوغ فکری وجود نداره. اگر مرتکب حالا جرمی بشه که قصاص داره باید اول بلوغ فکریش توسط قاضی احراز بشه بعد.
حالا بلوغ فکری یعنی چی؟ حالا همین بلوغ فکری میتونه یه توضیح خطی بدی؟
سه تا مشخصه داشت اگر اشتباه نکنم. یکی بحث عقل که سفیه نباشه و عاقل باشه.
چیزی خانم محمدی بکنه سوال پرش گرفت خط شد. حالا نکته همینه. تا حالا خانم محمدی برگردم، این نکته اصلی همینه. بحث تو این قانون موجودات اسلامی برای افراد زیر 18 سال ازا باشه. البته سفیه که ایشون میفرماید سفیه به طور کلی
ثابت بشه.
خانم محمدی صدا دیگه لحظه قطع شد.
من نتم کلن قد شد یه لحظه. از اول دوباره وست شد.
بله.
آره سفیح بحث مالی داره بیشتر. خیلی ورود نداره ولی مشخصه های بلوغ فکری رو الان دقیق خاطرم نیست که چیا بود ولی خب سه تا مشخصه کلن داریم برای اینکه
درسته.
آره
و های اصل قضیه اینه دیگه، فردی که داره مرتکب قتل میشه این فعلو به عنوان مجرمانه درک بکنه. یعنی اصل اون سه تا مشخصه که شما میفرمایید اینه، یعنی به علم قاضی اینو واگذار کردن که شخصی که داره مرتکب یه فعل مجرمانه میشه آنچنان از قدرت تشخیص و تمیز برخوردار باشه که اونو به عنوان یک فعل مجرمانه درک بکنه. حالا سفیه که فرمودید این ربطی به کودک زیر 18 سال و بالای 18 سال نداره. سفیه به طور کلی اصلا تکلیف ازش ساقطه. این کتاب اتفاقا اینجا جلوی من بود، حالا بخوام باز کنم پیدا بکنم، یه بحث فقهیه. سفیه کلا ازش تکلیف ساقطه. ولی اون فرمایش شما منظورم این بود که حالا اینو برای چی گفتم؟ برای بحث اینتنشن. ببینید اینجا هگل داره در مورد، حالا من دستم در نکنم ممنون و همین نکته رو می‌خواستم که بفرمایید. این هگل داره اینجا بحث ریسپانسیبیلیتی رو مطرح میکنه و بحث مسئولیت رو مطرح میکنه و تو بحث مسئولیت داره میگه که چی داشت میگه؟ اصلا مسئله این بود دیگه که ما در مقابل افعال خودمون تا اونجای مسئولیم که اثری که این فعل در جهان خارج میذاره با اون چیزی که من در ابتدا به عنوان هدف خودم در نظر گرفته باشم یه نسبتی داشته باشه و منطبق باشه. و به دلیل این که جهان خارج شرایطش یک شرایط تصادفی هست، شرایط که همه چیز در کنترل ما نیست، بین قصد ما، بین اون در واقع هدف اولیه ما، قصد هم نگیم، بین هدف اولیه ما و بین اون چیزی که در واقعیت اتفاق میفته همیشه ممکنه یک عدم انطباقی باشه. برای اینکه بتونیم مسئولیت رو متوجه شخص بکنیم، باید ببینیم اون چیزی که در جهان خارج رخ میده تا کجا مسئولیتش، تا کجا به اون هدف فرد برمیگرده. منتها برای اینکه بتونیم اون چیز رو متمایز بکنیم، میان اون زیر یه عنوان کلی میبریم. یعنی مثلا من میرم مزرعه یه نفر آتیش میزنم، یکی میره یه نفر رو فرض کنید با چوب میزنه تو کله یه نفر و کارهای از این دست دیگه. به آتیش زدن مزرعه یه نفر نمیریم بگیم آقا مثلا تو مثلا بنزین ریختی اینجا رو آتیش زدی، میگیم مثلا احتراق عمدی. به اینکه یه نفر مثلا با یه میله زد خدای نکرده تو سر یه نفر، نمیگیم مثلا زدن فرض کنید میله بر سر یک نفر، میگیم قتل نفس. اینها رو ذیل عناوین کلی در میاریم. بعد که ذیل عناوین کلی قرار گرفت، با توجه به این که حالا اون چیزی که در جهان خارج داره اتفاق میفته و ذیل این عنوان کلی قرار میگیره، این قصد این فرد در واقع چقدر با کدوم یکی از این عناوین کلی منطبق باشه، یک مسئولیتی رو به لحاظ حالا حقوقی متوجه فرد میکنیم. پس افراد در جهان خارج آگاهانه که گفتیم یکی از در واقع مقدمات فعل اینتنشنال نزد هگل آگاهیه، افراد آگاهانه در جهان خارج مرتکب افعالی میشن. وقتی که میخوان مرتکب یک فعلی بشن، از اون فعل یک جور تمثل ذهنی پیدا میکنند. اون تمثل ذهنی تا اون جایی که در خارج، یا اینطوری بگیم اون و تغییری که در جهان خارج بعد از اون تمثل ایجاد کردن، تا اون جایی که با اون تمثل منطبق بشه، تبدیل میشه به مسئولیت مدنی اونها یا مسئولیت حقوقی اونها. حالا مدنی هم نگیم، اگر هم مثلا مسئولیت مدنی رو زمان به کار نمیبریم. و برای اینکه مسئولیتی رو متوجه اونها بکنیم و اینها رو یه جورای کاتگورایز بکنیم، چیکار میکنیم؟ میبریم اینها رو ذیل عناوین کلی. اینجاست که ما از اون در واقع هدف منتقل میشیم به این مفهوم دیگه تحت عنوان چی؟ به تعبیر هگل اینتنشن، که گفتم یکیشو میگه فورزاتس، اگه اشتباه نکنم پرپس میگه فورزاتس، اینتنشن رو میگه چی؟ ابزیشت. آره دیگه، همون ابزیشت میگه اگر اشتباه نکنم، که حالا بعداً از چیزش هم استفاده میکنه. بله آبزیش میگه. رسیدونیم به اینجا که دیگه بحث متوقف شد که سر بند 119 بود. حالا همین رو این جهت گفتم که این در واقع عنوان کلی که برای فعل بیان میکنیم، اگر فرد، حالا اگر اینو میخواد در ابتدا توضیح بده و بعد البته نکات دیگه منتقل بشه، اگر فرد موقعی که داره اون فعل رو مرتکب میشه متوجه اون عنوان کلی باشه، طبیعتاً مسئولیت کیفری هم متوجه اون فرد هست. حالا بریم سراغ متن. ببینید تا سر بند 119 اومده بودیم و در خود بند 119 هگل چی میگه؟ میگه وجود بیرونی عمل مجموعه متنوعی از پیامدهایی است که میتواند به عنوان امری تقسیم شده به واحدهای گوناگون به شمار آید و خود عمل به عنوان چیزی اندیشه شود که تنها یکی از این آحاد را در نمونه نخست متمثل می سازند. اما حقیقت فرد کلیست و ویژگی متعین عمل برای خودش محتوای جدای محدود به واحد بیرونی نیست، بلکه در خود شامل یک محتوای کلی با وجود پیوندهای متعدد است. هدف که از یک عامل اندیشنده صادر می شود نه تنها شامل یک واحد فردی است که ذاتاً جنبه کلی را نیز شامل می شود، که بهش میگیم چی؟ میگیم بست. پس مسئله چیه؟ مسئله اینه که این عملی که در خارج داره صورت میگیره، به تعبیر هگل به یه مجموعه ای از واحدهای متفرد تجزیه میشه. یعنی من میگم آقا این اتفاقی که تو جهان خارج افتاد، اینقدرش به تو برمیگرده، اینقدرش به چی برمیگرده، اینقدرش به شرایط بیرونی برمیگرده. دو تا ماشین با هم تصادف میکنن، کاری که پلیس میکنه اینه دیگه، میگه آقا اینقدرش به خاطر لرزنده بودن زمین بود، اینقدرش به خاطر بی‌احتیاطی کردن این راننده بود، اینقدرش به خاطر این بود که اون ماشین ناامنی بود. مثلا فرض کنید یه پورشه میزنه به پراید، پلیس میاد میگه آقا این راننده پورشه تند رفته بود، زمینم لغزنده بود، پراید هم که دیگه تکلیفش معلومه. پس به یه مجموعی از آحاد این رو چیکار میکنه؟ تجزیه میکنه. منتها خود اون در واقع فعل مجرمانهی که مثلا به راننده پورشه نسبت میده تحت چی قرار میگیره؟ مثلا تحت عنوان سبقت غیر مجاز قرار میگیره. به این زیره ای عنوان کلی قرار میده و به این میگیم چی؟ به این میگیم قصد. بس نکته مهم اینه، ما تا پیش از این از هدف صحبت میکردیم، تا اینجا داریم از قصد صحبت میکنیم و هدف و قصد دوتا چیز متمایز از هم نیستند، دوتا اعتبار متفاوت امر واحد هم. یه بار اعتبار جزئی میکنیم میگیم هدف، یه بار اعتبار کلی میگیم، میگیم چی؟ قصد. پس هدف عمل رو از حیث متفردش توصیف میکنه و قصد همون اینتنشن آبزیشت عمل رو از حیث کلیتش مورد توجه قرار میده. و هگل میاد توی توضیحات، همون خط اول توضیحات نگاه بکنید، بین به ریشه مشترک همین آبزیشت و ابستراکشن یا ابستراکسیون حالا به قول خودشون اشاره میکنه و میگه که یعنی قصد و انتزاع، میگه اینا یه ریشه مشترکی دارند، چه تو انتزاع چه تو قصد، منظور یه کلیتیه که فراتر از جزئیاته. انتزاع که مشخصه، شما از یه سری امور جزئی یه مفهوم کلی رو اخذ میکنید. میگه اینتنشن هم همینه، اینتنشن هم در واقع فراروی از اون حیث متفرد هدف به اون جنبه کلیش هست. یعنی همواره در داوری نسبت به یک عمل ذیل عنوان قصد به اون هدف اعتبار کلی بخشیده میشه. برای مثال حالا خود هگل هم همین دوتا مثال رو فکر میکنم میاره، کوبیدن سنگ بر سر یه شخص رو بهش میگیم قتل عمد، میگیم اقدام به قتل عمد کرده، نمیگه آقا یه سنگ رو براش کوبید مثلا تو سرم. یعنی اصلا به لحاظ حقوقی که ما نمیایم اینا رو یکی یکی حساب کنیم. یا هگل مثال آتش زدن رو هم مشخصا تو همین توضیحاتش میاره، به جای اینکه بگیم یه شخصی در گوشه خونش آتیش روشن کرده، از عنوان کلی ایجاد حریق استفاده میکنه. پس اجمالا قصد شامل محتوای عمل هست، از این حیث که عمل زیلی که عنوان کلی قرار میگیره. حالا جنبندی این بس کجا میاد؟ تو بند 120 میاد. اگر اونجا چی میگه؟ میگه حق قصد این است که کیفیت کلی عمل باید تنها نه تنها کیفیت کلی عمل باید نه تنها فی نفسه باشد، بلکه باید توسط عامل هم داشته شود و بنابراین باید به تمامیت در اراده سابجکتیو او حاضر باشد و بالعکس آنچه حق عینیت عمل نامیده می شود حق عمل است که خودش را به عنوان امر دانسته و اراده شده توسط سوژه همچون عامل اندیشنده بیان کند. پس ببینید این کلیتی که در قصد هست از یک طرف به حق قصد منجر میشه و این حق قصد مسئولیت رو محدود میکنه، از طرف دیگه مفهوم عینیت مطرح میشه. این مفهوم عینیت و حق عینیت حق مسئولیت رو به عنوان چیزی تعریف میکنه که هر سوژه‌ای باید نسبت به فعل خودش بدونه. یعنی من باید بدونم که فعلی رو از یک نوع خاص با دنبال کردن این هدف انجام میدم. یعنی همون بحثی که ابتدای جلسه مثال زدم. به همین جهت هستش که شما اگر نگاه بکنید فکر میکنم تو همین جا هست که اگل آره همین انتهای همین توضیحات هست که اگل میگه کودک به بچه و این هدف خودش رو میدونه ولی اون رو ذیل عنوان کلی درک نمیکنه. به همین جهت هم هستش که مسئولیت کیفری متوجهش نمیشه. پس وقتی میتونیم یک قصد بد رو به یک شخص نسبت بدیم که اون شخص بدونه اون فعل ذیل یک عنوان کلی بد و مجرمانه قرار میگیره، حالا البته این که تو قانون مجازات اسلامی و در قوانین کیفری ما به این مسئله چجوری نگاه میشه جزئیات چه باید رفتید هم در خود متن قانون و هم در نحوه صدور رأی قضات. ولی هگل اینجا داره یه بحثی در واقع ناظر به حقوق مطرح میکنه، میگه اگر شخصی مرتکب، البته ما هم میگیم ما میگیم باید خوب بد عملش رو بفهمه، همون بحثی که گفتم در مورد اشخاص زیر 18 سال که خوب بد عملشون بفهمن، ولی خوب بد عمل اینجا هگل یه معیاری داره براش میده، اون معیارش هم اینه که اینو ذیل اون عنوان کلی مجرمانه درک بکنه. یعنی اگه مثلا با چوب زد تو سر یه نفر این رو به عنوان قتل نفس بتونه درک بکنه. بله معطوف به قصد دیگه، همین چیزی که اینجا میگه میشه دیگه. اگه آیه حاتم درسته به نظرم اونجا هم با این چیزی که هگل اینجا میگه فرق نمی‌کنه. شما تشریف نداشتی خانم محمدی توضیحاتی برام دادن، شما هم بفرمایید جناب آقای حاتم.
استاد تا جایی که من میدونم توی قوانین کیفری بیشتر رو همون حیثیت قصدمند بودن چیز میکنه و اینکه ارتکاب فعل منجر به چه عملی میشه.
نه نه در مورد کودکان زیر 18 سال دارم میگم،
سفیه در نظر میگیرن دیگه، یعنی به عنوان اینکه
نه آخه یه تفسیری اضافه شد آقای حاتم واسه میخوام یه تفسیری اضافه شد تو این قانون مجازات اسلامی که بعد 95 داره اعمال میشه. اونجا اومدن گفتن در مورد کودکان زیر 18 سال اگه فرد در واقع تشخیص نده خوب و بد فعل خودش رو، حالا عنوانش من دقیق تو قانون که نمیدونم، این فرد قصاص نمیشه. مشخصا در مورد قتل اینو من دیدم داشتن در مورد این صحبت میکردن که به نظرم گفتم اون این حرفی که تو قانون مجازات اسلامی اضافه شده مبناش همین حرفیه که هگل میزنه. حالا اگه شما توضیح دارید که بفرمایید ما استفاده کنیم. نه همینطوره، یعنی شما به استنباط همینه دیگه.
استاد من این رو نمیفهمم که چطور ذیل اون عنوان کلیه درک بشه. اون چیزی که تو قانون مجازات هست اینه که خب اگه درک بکنه که نتیجه فعلش چیه و غالبا کشنده است که قتل رو انجام داده، یعنی کودک اگه تصور بکنه که عملش منجر به قتل میشه.
حالا من چیزی که من میفهمم، چیزی که من متوجه شدم اینه، من تو این پرونده ها رو میشنم بعضی وقت میخونم جزئیاتش، اون جزئیاتی که باز فورس میگه حالا چه جوری هم نیست ولی حالا نگاه میکنم تو دو تا مورد قتل توسط کودکان زیر 18 سال توضیحات باز فورس این بود، یکی حالا دیگه حالتون رو به هم میزنم دارم اینا رو میگم ولی حالا ببخشید، یکی یه مورد قتلی بود که توی ورامین صورت گرفت، یکی هم همین قتلی که اخیرا هفته پیش قصاص شد. تو این دو مورد من مطالعه میکردم قاضی بر این مبنا حکم داد که اون فرد زیر 18 سال فعل خودش رو به عنوان عمل مجرمانه درک می‌کرده که بعد از ارتکاب فعل اون فرد تلاش کرده آثار جرم رو پاک بکنه. من به نظرم این اماره خوبیه.
فکر می‌کنم دو فرد بچه از که کشته شده همین اتفاق
می‌افته. آره دیگه آره. حالا بگیم نمی‌خواستم این مثالشو بزنم دروبیه بچه‌ها رو بزنم به هم ولی آره هم. یعنی قاضی تو هر دوتا مورد، همون دختر بچه‌ای که افغانی که تو ورامین کشته شد و همین خانومی که حالا این دیگه البته تو خبر بچه‌ام نبودین خودش بالای 18 سال داشت، تو هر دوتا مورد من اینو دقیقاً دیدم وقتی که قاضی داشت توضیح میداد که چرا با وجود اینکه این کودک هست ما مسئولیت کیفری رو متوجهش کردیم، دقیقاً به این توضیح میداد که اینا دوتاشون بعد از ارتکاب این فعل در واقع اون جسد رو سعی کردن که انها بکنند و یه جورایی آثار فعل رو پاک بکنن، پس میفهمیدن که چی کار کردن و میفهمیدن که فعلشون مجرمانه است. حالا البته من اینا رو صرفا برای توضیح سخن هگل دارم استفاده می‌کنم، بیشتر از اینم دیگه حالا درمش توضیح ندیم که ناراحت کننده است. در صورت بگذاریم، حالا به هر حال دو تا حقوقدانی که در کلاس تشریف دارن، پس استنباطمون تا حدی در مورد این بحث هگل مشابه هستش. خب ببینید، تا این موضع بر این جنبه کلی قصد تاکید شد، پس قصد اون حیث کلی فعل هست. منتها اون حیث کلی فعل درستی که کلی هست، منتها یه جنبه جزئی هم داره و هگل از بند 121 وارد همین جنبه جزئی فعل میشه و اینطور میگه، میگه کیفیت کلی عمل محتوای متغیر عمل به طور کلی است که به صورت بسیط کلیت فرو کاسته می شود، اما سوژه همچون امری باز تابیده در خیش و در نتیجه به عنوان موجودیتی جزئی در نسبت با جزئیت قلمرو عینی محتوای خودش را در هدفش دارد و همین نفس و تعین بخش عمل است. این واقعیت که حالا نفس عمله یا حالا روح عمله، این واقعیت که این موقف جزئیت عامل مشمول فعل است و در فعل پیاده می شود، آزادی سابجکتیو را در تعین انضمامی تر آن می سازد، یعنی حق سوژه برای رضایت یافتن در عمل. اینجا هگل داره دوتا کار انجام می ده. یکی این که اصلا میاد یه تحلیلی از قصدمندی ارائه میده، میگه ما اومدیم مفهوم اینتنشنالیته رو مطرح کردیم و مفهوم اینتنشن رو به عنوان حیث کلی فعل مطرح کردیم و این رو مطرح کردیم که فرد از اون جهت که فعل خودش رو ذیل یک عنوان کلی درک میکنه مسئولیت کیفری متوجهش میشه. خب حالا بله این درسته، ولی اینکه فرد اینو به عنوان یک امر کلی درک میکنه یه مسئله است، ولی این که اینو میاد یعنی میاد مرتکب این فعل میشه، این که ربطی به کلی بودنش نداره. من که نمیرم مثلا فرض کنیم حالا چوب بزنم تو کله یه نفر، بگن آقا چرا این کارو کردی، بگن من میخواستم مرتکب قتل عمد بشم، کسی این حرفو نمیزنه که. یعنی کلیت این عنوان ربطی به قصد یعنی هدف جزئی من نداره. میگم آقا این مثلا فرض کنید یه تجاوزی به حقوق من کرده بود، من میخواستم ازش انتقام بگیرم، پس ما یه عنوان کلی داریم که اون قصد رو میسازه و این عنوان کلی هم خب اگه طرف درک کرد که این کاری که میکرده زیر کدوم عنوان کلی بوده، باعث میشه که مسئولیت متوجهش بشه. این سر جای خودش به این تا این تحلیل به این تحلیل این خطری نمیخوایم وارد بکنیم. منتها یه نکته مهمی وجود داره، اونم اینه که وقتی من دارم این فعل رو مرتکب میشم، این فعل رو به عنوان یه سوژه جزئی دارم انجام میدم و خیلی مضحکم است که آقا چرا این کارو کردیم، من مثلا می‌خواستم مرتکب قتل عمد بشم، کسی هم چه حرفی نمی‌زنه. پس مسئله اصلی که منجر به طرح این تمایز در واقع کلیت و جزئیات ذیل حالا خود مسئله قصدمندی میشه، یعنی بعد از این که ما اومدیم قصدمندی رو مطرح کردیم و قصد رو، یعنی قصدمندی که یه مسئله دیگه، خود قصد رو مطرح کردیم، باز به این مسئله جزئیات برمیگردیم، اینه که شخص هنگام اراده بر انجام یک عمل با همین توضیحاتی که دادم روشن میشه که حیثیت کلی و طبقه بندی عام اون رو، یعنی این عنوان کلی رو لحاظ نمیکنه. یعنی ارتکاب فعل توسط عامل دلیلشون عنوان کلی نیست و به تعبیر هگل سوژه از اون حیث که به خودش توجه پیدا میکنه، که حالا هگل میگه سوژه بازتابیده در خیش، یعنی همون سوژه‌ای که به خودش توجه پیدا کرده، یک حیث جزئی و یک محتوای جزئی داره و هگل در توضیح این مسئله بیان میکنه که عناوین کلی نمیتونند منشأ صدور فعل از یک سوژه خاص باشند. اگر اشتباه نکنم خود هگل هم در توضیحات بله دقیقاً اصطلاح قتل نفس رو میاره، میگه قتل نفس به خاطر خود قتل نفس نیستش که شخصی مرتکبش میشه، بلکه یک هدفی ورای این وجود داره که اون هگل بهش چی میذاره؟ اسمشو میذاره حق سوژه برای رضایت یافتن در عمل. ما هگل تو بند 122 یک توضیحات بیشتری رو پیرامون همین جنبه جزئی قصد ارائه میکنه. از اینجا بعدش رو یه مداری با دقت بیشتری دنبال بکنیم، چون کم کم میخواد یک زاویه گیری بکنه نسبت به کانت. و حالا شما هم اکثرتون این ترم درس، یعنی درسی دارید که در اون گرانورک کانت رو دارید مطالعه میکنید، از اینجا بعد کم کم داره هگل یه سری مفصلایی رو میذاره تا اون انتقاد کلیدی خودش رو به اخلاق کانت مطرح بکنه. در احتمالا تکلیف دوم رو هم که تا آخرین هفته خدمتتون میدم ناظر به همین انتقاد هگل به فرمالیسم کانتی. حالا چی میگه؟ میگه این جنبه جزئی به فعل ارزش سابجکتیو و علاقه برای من رو میدهد. در تقابل با این هدف، یعنی قصد از نقطه نظر محتوا، ویژگی بیواسطه عمل در محتوای افزون آن به یک وسیله فرو کاسته می شود تا آنجا که این هدف متناهی است به یک وسیله برای قصدی دیگر فرو کاسته می شود و این به یک تسلسل تبدیل می شود. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک عمل رو از حیث نسبت اون با یک سوژه جزئی و رضایتی که اون سوژه در اون عمل پیدا میکنه ملاحظه میکنیم، عمل میشه یه وسیله برای ارضای اعمال امیال. طرف عصبانی میزنه مثلا تو گوشه یه نفر، خب عصبانی نتو رفت بکنه دیگه. یعنی ما اینو بهش میگیم مثلا فرض کنیم برای تجاوز، مثلا هر چیزی یاد اسمش رو مثلا عنوان مجرمانه برای چک زدن نمیدونم چیه، ولی حالا اون که چیز نمون رونیه که من عصبانی بودم میخواستم خشمم بخواد. حالا باز مثالی که ما اینجا نوشتم میگم، حالا حتی متون خود هگل گرفتیم، میگه برای مثال قتل به وسیلهی برای ارضای میل خشم تبدیل میشه و هر یکی از این اهداف میتونن در نسبت با من به یه وسیلهی برای ارضای امیال دیگه باشه. یعنی هر میلی هم یه میل بالاتر رو ارضا بکنه و این همینطور به صورت لایقفی ادامه پیدا بکنه. پس اینو توجه داشته باشید که یه چیزی که در عمل وجود داره و هگل به این توجه پیدا میکنه و اسمش هم میذاره حق سوژه برای ارضا شدن. همین این که آقا بالاخره شما یه عملی که داری انجام میدی زیلی جدایی از این که زیلی عنوان کلی قرار میگیره، یه حس جزئی رو هم حتما داره. بعد هگل میاد تو بند 123 یه تحلیلی از همین محتوای جزئی ارائه میده. یعنی این تحلیل محتوای جزئی همینجوری میره جلو تا در بند اگه 125 آره تو بند 125 دیگه میرسه به اگه اشتباه نکنم آره اگه اینجاست که میرسه به انتقاد از کانت. میگه که چی؟ میگه برای، پس میرسیم به بند 123 و اون در واقع تحلیل دوگانه. میگه برای محتوای این اهداف تمام آنچه در اینجا حاضر است، اولا حالا گلتیز زده آلفا، خود فعالیت سوریست از آنجا که سوژه فعالانه خودش را به هر آنچه هدفش محسوب شود و آن را ارتقا دهد متعهد می سازد، زیرا انسان ها می خواهند در پشتیبانی از هر آنچه به آن علاقه دارند عمل کنند. و ثانیاً بتا، اما آزادی انتزاعی و سوری سابجکتیویته محتوای متعینی را فقط در وجود سابجکتیویته داراست، یعنی نیازها، امیال، احساسات و باورها. ارضای این محتوا، هگل اسمش میذاره ولفیر، ول، ارضای این محتوا رفاه یا خوشی، هر دو در تعینات جزئیشان و جنبه کلیشان است. خب پس دو تا اعتبار داره، یکی اعتبار سوریه. اعتبار سوری یعنی چی؟ چی داره میگه؟ داره میگه خود فعالیت سوریست از آنجا که سوژه فعالانه خودش را به هر آنچه هدفش محسوب شود و آن را ارتقا دهد متعهد میسازد. پس از حیث سوری ما چیزی رو میتونیم به عنوان هدف عامل محسوب کنیم که خود عامل نسبت به اون فعال محسوب بشه. و این حیث سوری خیلی هم تحلیل بعدی هگل سرنوشت ساز نیست، قبل هم نگفته. منتها این حیثیت دومه مهم میشه که میگم اینا رو داره کم کم مقدمه میذاره برای همون نقد کانت. از حیث دوم هگل داره برای این نکته تأکید میکنه که محتوای معین یک عمل رو میشه در قالب نیازها و امیال اون شخص بیان کرد که ارضای اونها میشه رفاه یا هپینس. حالا تو انگلیسی ترجمه کردن، حالا میگن سعادت، اینجا به نظرم خوشی هست دیگه، رفاه یا خوشی. پس تا این جا و تا این موضع ما با دو تا جنبه قصد مواجه شدیم، یکی جنبه کلیش، یکی جنبه جزئیش. جنبه کلی رو بهش بگیم ارزش عینی نوع عمل، جنبه جزئیش هم بگیم ارزش ذهنی اون علاقه من به عمل. حالا هگل تو بند 124 میخواد چیکار بکنه؟ میخواد ببینه میتونه بین این جنبه عینی و ذهنی وحدتی قائل بشه. پس مسئله بند 124 طرح پرسش از این دو جنبه ذهنی و عینی عمل، در واقع پرسش اصلی نسبت بین اون حیث کلی و جزئی هدف هست. و هگل اینجا میخواد چیکار بکنه؟ ببینید از همین بند 124 که نقد کانت شروع میکنه، هگل میخواد تو اینجا استدلال بکنه، بگه در یک عمل کاملا ممکن است که هم ارزش ذهنی و هم ارزش عینی توامان تحقق پیدا میکنن و منکر این بشه که ارزش ذهنی و عینی مانع الجمع اند. یعنی در مقابل کانت موضع بگیره. کانت چی میگفت؟ کانت میگفتش که اگر یه عملی از روی وظیفه باشه و یک عملی از روی امیال شخصی باشه، اینها با هم قابل جمع نیستن. تو خود گراندورک هم میگه، حالا من متن گراندورک هم براتون خواهم خوند و آدرسش رو هم خواهم گفت، اینو شما حتما دیدین که بین عمل از روی وظیفه با عملی که از روی میل باشه تمایز قائل میشه و این دوتا رو با هم قابل جمع نمیدونن. و مثال هایی هم که میزنه خیلی مثال هایی هستش که در واقع مرزگذاری شدیدی بین این دوتا داره قائل میشه. بگیم میخواد اینو زیر سوال ببره، بگه آن اینجوری نمیشه. این نگاه کانتی رو میخواد اینجا چکار بکنه؟ نقد بکنه. البته اینجا فعلا داره اینو نقد میکنه، بعد میرسه البته به نقد فرمالیسم کانتی. من یه جوری گفتم که این دوتا رو با هم دیگه چیکار کرده، یکی کرده، ولی یکی نیست. البته ممکنه به هم دیگه برگرده، ولی به هر حال دوتا موزه. ببینید من این ارجاع حرف کانت رو آوردم، فقط متاسفانه یادم رفته بنویسم از کجای گراندورد، که حالا البته پیدا کردن آدرسش کار سختی نیست، ولی حالا. اما قبل از اون من بند 124 رو، این متنش رو براتون بخونم. میگه که از آنجا که ارضای سابجکتیو خود فرد شامل به رسمیت شناختن در قالب خودشناسی و شهرت در تحقق غایاتی که فی نفسه و لنفسه اعتبار دارند یافت میشود، از اونجایی که اینجوریه، یعنی از اونجایی که شما میتونید هم به اون کلیت برسید هم اون در واقع ارضای سابجکتیو برآورده بشه، این بیانی توهی از فاهمه انتزاعی است که لازم است تنها هدفی از این نوع به عنوان امری اراده شده و مکتسب به نظر برسد و به طور مشابه اخذ این نگرش که در اراده اهداف عینی و ذهنی قابل جمع نیستند. در واقع این نگرش ها حتی بدتر می شود اگر به این اعلان منجر شود که چون ارضای ذهنی حاضر است، همین قصد ذاتی عامل می شود که در نسبت با آن هدف عینی تنها یک وسیله است. سوژه مجموعه از اعمال است. اگر مجموعه از تولیدات بی ارزش باشد، آنگاه حیث ذهنی اراده هم بی ارزش است. و بالعکس، اگر مجموعه افعال فردی واجد سرشت جوهری باشد، آنگاه اراده درونی او هم است. این عبارت ها به صراحت داره در مقابل اون نگاه وظیفه گرایانه کانت موضع گیری میکنه. که کانت چی میگه؟ کانت میگه عمل اخلاقی عملی است که فقط از روی وظیفه باشد. بعد شروع میکنه چیکار کردن؟ شروع میکنه یک مثالی رو میزنه که یه نتیجه خیلی سخت و سخت و یک معیار خیلی سخت و سخت برای وظیفه گرایی قرار میده. فقط من برای اینکه این رو بگم دقیقاً کجای کتاب گرانورکیه چند لحظه رو بهتون میگم. 124. ببین اون مثال اونجایی که یه شوکیپری رو کانت مثال میزنه، الان بهتون میگم کجاست. شوکیپر الان دارم رو متن پیداش میکنم، حتی اینجا نوشتم ولی میخوام آدرسش به شما بگم که اگه شما هم خواستید نگاه بکنید. فکر میکنم که آره 97 98 کتاب گراند ورک میشه. حالا من نگاه بکنم. 97 خود اون ادیشن آلمانی رو عرض میکنم. 397 این گراند ورک سیکشن یکش هم از قاعدتا دیگه 397 میشه. سیکشن اول اونجایی که دارد مفهوم وظیفه رو تحلیل میکنه، بله اونجایی که مثال اون کفش فروش رو اون در واقع حالا کفاش یا کفش فروش ببین چی بگیم اونجا داره مطرح میکنه، دقیقا تو 397 دیگه که تو این ترجمه دو زبانه تیمرمان میشه صفحه 23. یعنی این تو این کتاب حالا چی میگه کانت اینجا؟ حرف کانت رو بخونیم. میگه من در این موضع تمام اعمالی را که در تقابل با وظیفه شناخته میشوند حتی اگر از جهاتی مفید باشند کنار می‌گذارم، زیرا در مورد آنها پرسش از این که این اعمال از روی وظیفه هستند وجود ندارد، از آنجا که حتی در تعارض با وظیفه هستند. اینا که هیچ. من همچنین آن دسته از اعمالی را کنار می‌گذارم که بالفعل با وظیفه مطابقت دارند اما انسان میلی به انجام آن ندارد ولی همچنان آن را انجام می‌دهد زیرا مجبور به انجام آن شده است. اینا هیچ، اینا رو می‌ذارم کنار. زیرا ساده است که متمایز شود آیا عملی که با وظیفه مطابقت می‌کند از سر انجام وظیفه صورت گرفته یا به هدفی در خدمت خیشتن. حالا این چی؟ یه معیار سخت‌تری هم میذاره، میگه سخت‌تر درک آن است وقتی که عملی از روی وظیفه انجام شود و سوژه علاوه بر این میلی بیواسطه به انجام وظیفه داشته باشد. اینم میذارم کنار. بعد میاد مثال میزنه، میگه آقا شما یه فروشنده کفش رو در نظر بگیرید، این به همه منصفانه در واقع میفروشه، در فروش با همه، در تعامل با همه منصفانه رفتار میکنه، نه اینکه فقط هوای مشتریای قدیمی ثابت خودشو داشته باشه، یه آدم غریبه ای هم بیاد بهش منصفانه میفروشه. دیدید شما تو بعضی از این شهرهایی که توریست زیاد میره میرید مشهوره دیگه، اگه با لهجه خودشون حرف بزنی میگن خب این همشهری خودمونه، بعد میاد اینجا پدرمو در میاره، گرون نمیده. ولی اگه اونطور نباشه مشهور دیگه، میگن مثلا فلان مثلا قرنطینه شهر تو پاچه میکنن، تو پاچه کردنشو معروفه دیگه، بفهمن که اونجایی نیستیم یا به هر قیمتی بهش بندازیم بره. این داره میگه آقا یک کفش فروش هست این کارو نمیکنه و خیلی صادقانه با مردم رفتار میکنه، پس داره به وظیفه‌اش عمل میکنه دیگه، یعنی متوجه هم هست که داره به وظیفه‌اش عمل میکنه، منتها دلیل این رفتار صادقانه اینه که به این نتیجه رسیده. اگر صادقانه رفتار کنه مثلا خوشنام میشه، هم میگم این کاسب تو این راسخ علی بود آدم منصفی. من اینو دیدم و یه بار حالا گفتم قومیت که تو پادشاه میکنن، یه بار تو بازار رضای مشهد قدم میزدم، اینو واقعا تجربه کردم. بعد دنبال مثلا یه جنسی بودم، یه جنس خاص. الان برای تنوعشان بد نیست. همینجوری داشتم میرفتم، از اون سر بازار رفتم تا اون تهش. اون ته که رفتم یه بنده خدایی بود از یه صنف دیگه بود. داشت سیگار می‌کشید، گفت آقا اینجا چیکار می‌کنی؟ کجایی هستی اینا؟ من بیکار و خسته شده. گفتم آره تهران اومدم دنبال فلان چیزن. گفت ببین برو فلان مغازه آقای فلانی، برو از اون بخر. کل بازارم بقیه از اون می‌خرن. و آدم خیلی منصفیه. و همینطورم بودا، مثلا جنسی که یکی میگه 500000 تومان، یکی میگه 400000 تومان، یکی میگه 300000 تومان، این میداد مثلا 80000 تومان. واقعا خودم اون لحظه دیدم. خب میدونی این داره به وظیفش عمل میکنه دیگه، داره منصفانه رفتار میکنه، ولی این عمل به وظیفش باعث شده که تو کل اون بازار آدم خوشنامی شده. از نظر جناب کانت این آدم هم به وظیفه عمل نکرده و این فعل هم فاقد ارزش اخلاقیه. حالا هگل چی میگه؟ هگل تو توضیحاتش دوباره میاد این مسئله رو مطرح میکنه تو توضیحات همین بند 124 و میگه فاهمه انتزاعی میان نگرش اخلاقی و رضایت سوژه جزئی تمایز قائل میشه. یعنی میگه آیا باید دنبال رضایت خودت باشی یا باید اخلاقی عمل کنی؟ دوتاش با هم جمع نمیشه. و از نظر هگل این نکته جالب توجهه، این در واقع مسئله ریشه در روانشناسی عصر روشنگری داره. چرا؟ چون اینا میبودن بین قوای مختلف تمایز قائل میشدن، بعد هر فعلی رو به یکی از این قوا نسبت میدن. میگفتن آقا فعل از روی میل به قوای طبیعی برمیگرده، فعل مثلا از روی اخلاق به قوای عقل برمیگرده، این دو تا قوای جدا با هم جمع نمیشن. یکی از مهمترین لمحه‌های فهم هگل اینه که هگل دنبال آشتیه به طور کلی ها. یعنی مثلا فرض کنید یه درک ارسطویی داریم، یه درک کانتی داریم، هگل تو فلسفه نظریش میخواد بین این دوتا جمع بکنه. یا مثلا یه مفهوم شهروندی در دنیای کلاسیک داریم، یه مفهوم آزادی در عصر روشنگری داریم که تو خود این کتاب دیگه ناظر به همینه، میخواد بین این دوتا جمع بکنه. یه قوه میل طبیعی داریم، یه قوه عقل داریم، بین این دوتا میخواد جمع بکنه. اینجا هم همین، اینجا ضابطه همینه دیگه. یعنی به طور کلی فیلسوف آشتیه، میخواد خلاصه همه چی رو با هم یه جوری جمع بکنه و یه سنتز ارائه بده. یکی از جنبه‌های سنتز هم همینه دیگه. اینجا هم همین کارو می‌خواد بکنه. گفتم کی گفته که یه میل داریم یه عقل داریم؟ اینو چرا اینا اصلا نباید با هم دیگه جمع بشن؟ این اصلا فرض غلط دوره روشنگری بود. فکر کردن چیزی که از میل طبیعی در بیاد دیگه حیث اخلاقی نداره. و من هگل به سازگاری معتقدم. یعنی ما میتونیم یک فعل داشته باشیم با انگیزه‌های ترکیبی. فعل میتونه اخلاقی باشه، میتونه اون ارضای سوژه هم درش رخ بده. به همین خاطر از نظر هگل آزادی مستلزم نفی امیال طبیعی نیست، آزادی مستلزم کنترل امیال توسط انسانه. و به تعبیر دیگه از نظر هگل لازم نیست که وظیفه به عنوان بنیاد تعین بخش عمل جداگانه لحاظ بشه تا این عمل اخلاقی دارای ارزش آن بشه، بلکه اگر میگه وحدت وظیفه و میل هم ممکنه. البته از نقطه نظر کانتی یک پرسش خاصی وجود داره، اونم اینه که ما باید به وضوح بگیم انگیزه انجام یک فعل چی هست. یعنی اگر قصدی دارای دو جنبه باشه، یک ارزش عینی از سنخ نوع کلی و یک ارزش ذهنی که به عامل و انگیزه هاش نسبت میدیم، پرسش کانتی اینه کدام جنبه بنیاد تعیین بخش واقعی فعله؟ پس دوگانه به این شکله، فاعل یا از روی علاقه شخصی که بهش میگیم ارزش ذهنی، یا به خاطر خود خوبی یعنی ارزش عینی مبادرت به انجام کاری میکنه. این دوگانه رو هگل میخواد چیکار بکنه؟ یه جوری کنار بذاره و میخواد بگه اینطور نیستش که ما لاجرم باید حتما یه بنیاد تعیین بخش داشته باشیم، بگیم یا این یا اون. پس هگل این دوگانه رو گمراه کننده میدونه و کنار میگذاره. هگل میگه ما باید یه نگرش کلگرا داشته باشیم، نگیم این مبنای اون مبنای اینه، اینا رو میخوام با هم دیگه جمع بکنیم. پس از نظر هگل ما با یه کل مواجه هستیم که انگیزه درونی هم بخشی از همین در واقع کل رو شکل میده. پس از نظر هگل اگر اراده در رسیدن به یک هدف خیر توفیق پیدا بکنه و در نتیجه ارزش عینی محقق بشه، جستجو و کاوش از انگیزه های درونی گمراه کننده است. و هگل خود ارزیابی فعل و بر مبنای تأثیر و پیامدهای اون فعل در جهان قبول میکنه و همینه که میگه سوژه مجموعی از اعمال است. اگر مجموعی از محصولات بی ارزش باشد، آنگاه حیث ذهنی اراده هم بی ارزش است. و بالعکس اگر مجموعه افعال فردی از سرشت جوهری برخوردار باشد، یعنی در خارج به تأثیر منطبق با اون ارزش عینی منجر بشه، از اراده درونی هم برخوردار است. پس این موضع هگل یک صراحت خاصی داره، چون ارزش در ساحت عینی قرار میده و در واقع سخن از ارزش و خیر عمل رو داره هم دیگه چیکار میکنه پیوسته میکنه. این ارزش عینیه که خیر عمل رو داره شکل میده. البته ببینید هگل نمیخواد به طور کلی انگیزه رو از ساحت عمل کنار بگذاره، ولی به نظر میاد که تاکید اصلیش بر نگرش کلگرا به مسئله عمل، یعنی این دوتا با هم دیگه میتونه جمع بشه. وقتی نگرش کلگرا شد، یعنی سازگاری این دوتا با هم، میدونید دوتا نگرش شما میتونید داشته باشه دیگه. یا مبناگرا نگاه کنید، بگید این مبنای اون روبنای، حالا ببینید کدوم مبناست کدوم روبنای. یا این نگرش هگلی داشته باشید که به جای نگرش مبنا و بنا نگرش کلگرایانه داشته باشید، بگید اینها با هم دیگه سازگار شدن. البته اینم هست که راه حل نهایی رو باید در ساحت حیات اخلاقی جستجو کرد، یعنی اون راه حل نهایی سازگاری بین اون ارزش عینی و اون در واقع حالا انگیزه ذهنی. در اونجا یک بستر نهادی شکل میگیره که اهداف بیرونی و درونی وحدت پیدا میکنند و عامل همزمان به دنبال هر دوش خواهد بود. یعنی این وحدتی که اینجا دنبالش هست بین این دوتا، در نهایت تو ساحت در واقع مورالیتت امکان پذیر نیست و همین منجر به انتقال به ساحت اتیکال لایف میشه، انتقال به ساحت حیات اخلاقی میشه. به همین جهت دقت کنید، ببینید ما دو تا انتقال اصلی در کتاب عناصر فلسفه حق داریم. مشخص هست اون کتاب سه تا بخش رو تو انتقال اصلی هم داره دیگه. یه انتقال داریم از حق انتزاعی به مورالیتت. اونجایی که دیدیم تو حق انتزاعی ما جزئیت سوژه رو لحاظ نکردیم، پس لاجرم باید منتقل باشی بشیم به اون جایی که جزئیات سوژه داره لحاظ میشه. و یه انتقال هم داریم از اون سوژه اخلاقی به حیات اخلاقی، اونجایی که ببینیم این جزئیات سوژه و این توجه سوژه بدون در واقع الزامات نهادی بیرونی هم ناقص هست. ولی یه انتقال مهم دیگه هم داریم که این انتقال مهم داره تو بند 125 صورت میگیره و اون انتقال مهم به نوعی حتی اهمیتش همسنگی با اون دوتا انتقال اصلی کتاب هست. اون انتقال چیه؟ اون انتقال رو حالا میخواییم با توجه به بند 125 توضیح بدیم، ولی قبلش یه نکته ای رو میگم. ببینید ما قبلا گفتیم که ظهور اولیه مفهوم ارزش ولیو برخلاف ساحت حق انتزاعی تو اینجا یک ظهور ذهنی و شخصی هست. به این جلسه پیش یه اشاره بهش کردم و یه تأکیدی هم روش کردم. حالا در بند 125 اون انتقال اینه: شاهد انتقال از ارزش ذهنی به ارزش کلی هستیم. حالا خود این انتقال، یعنی این انتقال از ارزش ذهنی به ارزش کلی، به تعارض بین دو تا چیز منجر میشه: مالکیت و رفاه. که خود این تعارض بین مالکیت و رفاه زمینه ساز انتقال به گام بعدی، یعنی خیره. و تو خود این خیر دو تا چیز با هم دیگه تعارض پیدا میکنن: شر و وجدان، که اون وقت زمینه ساز انتقال به چیه؟ به ساحت حیات اخلاقیه. پس تعارض بینه، یعنی ما از پس ببینیم، ما از ارزش ذهنی میایم به ارزش عینی، اینجا منجر به تعارض بین رفاه و چی میشه؟ مالکیت میشه. در واقع تعارض بین رفاه و مالکیت در اصل تعارض بین حق و اخلاقه، و انتقال به خیر انتقال به وحدت این دو هست. منتها چون این وحدتی که اینجا هست یه وحدت نسبیه، ما همچنان بعد از انتقال به خیر یه انتقال دیگه داریم به چی؟ به ساحت حیات اخلاقی. حالا همین رو گفتیم که چی؟ آقا ما داریم تو بند 125 از ارزش ذهنی که ناظر به رفاه شخصی خودم بود به ارزش عینی منتقل میشیم. چی میگه اگر در بند 125؟ میگه ذهنیت سابجکتیویته با محتوای خاص رفاه درخیش باز تابیده میشود و نامتناهیست و در نتیجه ارجاع به کلی دارد، یعنی اراده‌ای که دارای هستی فی نفس است. این موقف کلی که نخست خودش را در این جزئیت وضع می کند شامل رفاه دیگری است، یا در تعین کامل و کاملا تهی خود رفاه دیگران است. پس رفاه بسیاری دیگر از موجودات جزئی به طور کلی غایتی ذاتی و حق سابجکتیویته است. ببینید ما از رفاه شخصی داریم به چی منتقل میشیم؟ به لحاظ رفاه کلی. اما از آنجا که کلی که دارای هستی فی نفس و لنفس است به عنوان امر متمایز از محتوای جزئی چندان فراتر از مرحله حق وضع نشده، این غایات و اهداف جزئیت که متفاوت از کلی هستند میتواند در تطابق با آن باشد، اما میتواند هم نباشد. خب پس ببینید ما اینجا داریم از اون رفاه شخصی گذار میکنیم به رفاه چی؟ به رفاه به نوعی همگانی. و هگل قبلن زمینه این انتقال رو در ساحت فلسفه، یعنی در ساحت حق، در ساحت اخلاق فراهم کرده بود. کجا؟ تو بند 112 گفت ببینید تو ساحت اخلاق ما برخلاف ساحت حق انتزاعی که نسبتمون با اراده دیگران یک نسبت سلبی هست، اینجا نسبتمون یک نسبت ایجابیه. حالا اینجا تو بند 125 داره صریح‌تر این حرفو میزنه، میگه سوژه هایی که دغدغه رفاه خودشون رو داشته باشن نسبت به رفاه دیگران و بلکه رفاه همگان دغدغه دارن. از دست نوشته های هگل زیل این بحث و این بند بر میاد که از نظر هگل اعمال فاعلان اخلاقی به هم پیوسته است و بنابراین هر فرد نیاز داره دیگران به خوبی عمل کنن تا او هم به خوبی عمل کنه. اما ببینید این متن هگل رو که شما بخونید، بی مقدمه ای دفعه میاد چی میگه؟ بی مقدمه ای دفعه میاد میگه که سابجکتیویته در محتوای جزئی رفاه در خیش باز تابی نمی شود و نامتناهیست و در نتیجه ارجاع به کلی، یعنی اراده فی نفسه دارد. این موقف در واقع کلی نخست در دل این جزئیت وضع می شود که شامل رفاه دیگران است. هیچ استدلالی تو این بیان وجود نداره، فقط داره یه توضیح میده، انتقال از اون رفاه شخصی به رفاه کلی، انتقال از ارزش ذهنی به ارزش عینی. استدلالی به نظر نمیاد که اینجا هگل آورده باشه. پس هگل یه بیان توصیفی داره، بیان استدلالی نداره. منتها با توجه به اون توضیحاتی که در دست نوشته هاش هست، میشه یک استدلال رو به هگل نسبت داد. اون استدلال چیه؟ اون استدلال از این قراره. پس این دقت بفرمایید، یه نکته ای که تو متن هگل به طور کلی وجود داره، این دو تا نکته، حالا دو تا نکته مهم، یکی این که یه جوری اصطلاحاتی به کار میبره که انگار لقمه رو از مثلا پشت کله آورده داره میذاره تو دهنش. مثلا سابجکتیویتی باز تابیده در خیش، یعنی اون سوژه‌ای که به جزئیات خودش داره توجه میکنه اینجوری حرف نمیزنه. این البته یه صعوبت اولیه است، یعنی کسی اگه حوصله کنه یه 30 صفحه با متن هگل بیاد جلو، بعد این مدت میفهمید سابجکتیویتی باز تابیده در خیش و فی نفسه و لنفسه و اینا یعنی چی، بی واسطه و با واسطه و اینا، کم کم روشن میشه دیگه. ولی یه مشکل دیگه که تو بیانش هست اینه که یه جاهایی بدون این که بیان صریح استدلالی بیاره، شما این دفعه میبینی که یه ادعا رو میذاره وسط، مثل همینجا. بعد حالا شما باید بدویی ببینی که این استدلالی که این ادعایی که اینجا مطرح شده و این توصیفی که جناب هگل اینجا کرده، استدلالش چی میشه، اصلا ادعای استدلال چی. این مشکل تو بیانش به هر حال نیست، صعوبت در بیانش وجود داره. حالا عرض کردم که اینجا ما میخوایم یه استدلالی رو بهش نسبت بدیم. ببینید استدلال اینه: هر شخص مدعی است که خوشی و رفاه شخصیش دارای ارزش و این ارزش از طریق دنبال کردن اون رفاه افزایش پیدا میکنه. حالا اگر این یک ارزشی باشه، ببینید اون مفهوم به رسمیت شناسی گفتیم، بالاخره ما توی جهان اجتماعی داریم زندگی میکنیم دیگه، پس انتظار داریم که این ارزش به رسمیت شناخته بشه. حالا اگه این یک ارزشی باشه که ما انتظار داریم به رسمیت شناخته بشه، دلیلش اینه که این ارزش عینیه. پس خوشی من، خوبی من دارای ارزشه، نه به این خاطر که خوشی شخصیه، بلکه چون خوشی ذاتاً دارای ارزشه. خب اگه ذاتاً دارای ارزش شد دیگه نتیجه روشنه، در این صورت رفاه دیگران هم دارای ارزشه. پس نمیتونیم برای رفاه خودمون ارزش عینی قائل بشیم مگر اینکه رفاه دیگران هم دارای ارزش باشه. پس رفاه همگان دارای ارزشه. و فرض اصلی این استدلال کجاست؟ اونجایی که میگه اگر تو همون ابتدای بند 125 نگاه بکنید، میگه فرد با تأمل بر خودش با امر کلی نسبت پیدا میکنه. یعنی در ابتدا یک ارزش عام برای سعادت وضع میشه و از دل ارزش عام برای سعادت توجه به سعادت همگان استنتاج میشه. حالا هگل میاد تو بند 126 از اینجا به بعد یک عدم کفایتی رو نشون میده در مفهوم حق و مفهوم در واقع اخلاق، یا اینجوری بگیم در مفهوم حق اخلاق که حالا خودشو در قالب رفاه همگانی داره نشون میده، و مفهوم حق که تجلی اصلیش تو چی بود؟ تو مالکیت بود. دیگه میخوان اینجوری دوگانه ای رو صورت بندی کنه و با صورت بندی این دوگانه یک عدم کفایتی رو نشون بده که منجر به این بشه از این هم گذر بکنه به مفهوم خیر. پس ببینید هگل بعد از طرح مسئله استلزام عام ارزش، بس استلزام عام رفاه و سعادت در واقع همگانی، به طرح این پرسش می‌پردازه: آیا عامل اخلاقی مجاز است که به بهای زیر پا گذاشتن اصول حق رفاه دیگران رو ارتقا بده؟ مثلا میگن آیا من محق هستم این قصد اخلاقی رو داشته باشم که خیر بزرگی رو برای اکثریت با تجاوز به حقوق اقلیت حاصل بکنم؟ و مشخصا تو اینجا چون مسئله حق با مالکیت پیوند خورده و مسئله در واقع حالا اخلاق هم با رفاه پیوند خورده، آیا رسیدن به یک خیر بزرگ دست‌اندازی به ثروت اغنیا رو توجیه میکنه؟ هگل میگه چی؟ میگه نه. و اگر دقت بفرمایید تو بند 126 میگه با وجود این جزئیت من شبیه جزئیت دیگران تنها حقی است تا آنجا که من آزاد هستم. بنابراین نمیتوانم خودم را در تناقض با این مبنای جوهری که بر آن مبتنی است اعلام کنم و قصد این که بخواهم رفاه خود و دیگران را افزایش دهم و این مورد اخیر است که به طور خاص قصد اخلاقی نامیده می شود، یعنی افزایش رفاه دیگران، نمیتواند عملی را که نادرست است توجیه کند. یعنی اون خطایی که ناظر به حق باشه رو نمیتونیم بر مبنایی که من میخوام یه کاری کنم که به نفع هم است توجیه کنم. پس ببینید اینجا هگل داره تلاش میکنه یک استدلال رو صورت بندی بکنه علیه این ایده که قصد اخلاقی میتونه اعمال ناقض حقوق رو توجیه بکنه. استدلالم استدلال دو مقدمه ایه. مقدمه اولش اینه جزئیت من تنها حقی است اصلا از آن حیث که من آزاد هستم. اراده جزئی من نمیتواند خودش را بر این مبنای جوهری که بر آن متکی است، خودش را در برابر این مبنای جوهری که بر آن متکی است اعمال کند. پس قصد به افزایش رفاه من و دیگران نمیتواند عمل غلط را توجیه کند. ببینید شکل استدلال اینه: حق X شرط حق Y. اصلا ما از کجا رسیدیم به اخلاق؟ از اون حقوق مالکیت دیگه. و اگر عملی که به حق Y استناد میکنه حق X رو تضعیف و نقض کنه، حق مبنای اعتبار خودش رو نقض میکنه. پس استناد به Y که X رو نقض میکنه که این X مبنای Y هست نامشروعه. این استدلال هگل. شما با عزیمت قرار دادن حق انتزاعی و مشخصا حق مالکیت بود که رسیدید به اخلاق. حالا میخواید با اینجا بر اساس این چیزایی که اینجا دارید اون رو نقض بکنید، نمیشه. این به نظر میاد اینجور داره استدلال میکنه. و در توضیحات هگل تاکید میکنه باید به نقطه نظری که حق و رفاه در این موضع در تعارض قرار میگیرن توجه بکنیم، حق انتزاعی و رفاه فردی. و در این وضع حق انتزاعی بنیاد حق رفاه فردیه. پس به بهانه رفاه نمیتونیم مالکیت رو نقض بکنیم. البته ببینید این روشنه ها که اگر نظام حق به طور کامل نابود بشه رفاه همگانی هم به خطر میفته. یعنی اگر عمل من به نابودی اعتبار حق منجر بشه رفاه هم بی‌معناه. منتها ببین هگل اینجا داره یه نتیجه میگیره که خیلی مطلقه. میگه آقا مطلقاً شما نمیتونید به خاطر رفاه کسی حق مالکیت کسی دیگه رو نقض بکنید. وقتی اینجا یه مسئله به وجود میاد، اونم اینه شما اینجا دارید میگید حق، حق انتزاعی اخلاق رو محدود میکنه، ولی یه جایی مثال نقضی ما داریم که جور در نمیاد و هگل تو بند 127 میاد همین رو بیان میکنه. و این مفهومیه که شما اگر برید نگاه بکنید تو دوره قرون وسطا هم وجود داشته، تو فقه ما هم هست، توی در واقع حالا ادبیات چیز برید نگاه بکنید عنوانش اینه The right of necessity. اینو بعضی رو ترجمه میکنن به حق ضرورت. این ضرورت نیست، اضطراره. یا حالا تو فقه ما بعضا میگن ضرورت اندل اضطرار. این رو آکویناس هم حتی بهش پرداخته. یک کتابی هست A Short History of Distributive Justice. این تو صفحه 28 این کتاب تا یه چند صفحه در مورد رایت آف نسسیته توضیح میده. قضیه چیه؟ قضیه اینه آقا اگه یه نفر گرسنه شد و از فرط گرسنگی در آستانه مرگ قرار گرفت، آیا حق داره بره به زور یا در قالب سرقت در مال کسی تجاوز کنه؟ یه نفر داره میمیره، یا بی اجازه مثلا فرض کنید که از یه مثلا مال یه نفر استفاده بکنه، حالا هر جوری دیگه سوارش مختلفه دیگه، یه نفر اونقدر گرسنه است که داره تلف میشه و برای نجات از این گرسنگی هیچ راهی نداره، یا باید بره به زور از یه نفر پول بگیره، یا باید بره مثلا دزدی کنه، یا باید بره یه مالی رو خلاصه یه جوری توش تصرف کنه بدون اجازه صاحبش، حالا مثلا به این نیتی رو بعدم بشه، هر چیزی. اینجا اکثر حالا یعنی یه بحثی مطرح میشه، اکثر اقلیت چه کار نداره، تحت عنوان حق اضطرار یا ضرورت اندل اضطرار، برید نگاه بکنید تو کتابای فقهی ما اومده، اشتباه نکنم تو این مکاسب شیخ انصاری هم یه بحثی در این مورد تصحیح باری بنده خدا میگه، البته من خودم نرفتم نگاه بکنم، که میگه شیخ انصاری هم اونجا داره میگه فرد رفت این کارو کرد، مسئولیتی متوجهش نیست، مرتکب در واقع فعل حرامی نشد. اینجا هگل داره دقیقاً همین مسئله ضرورت اندل اضطرار رو مطرح میکنه و تحت عنوان حالا به آلمانی ناترشت، که این دقت کنید من ترجمهش کردم به حالا تو انگلیسی میگم رایت آف نسیسیته، این در واقع ما بهش گفتیم چی؟ حق استرار. خب حالا اگر چی میگه؟ این صورتبندی مسئله رو بگیم. پس این استرار یعنی وضعیتی که انسان گرفتار در گرسنگی حیاتش به خطر افتاده باشه، خیلی وضعیت خاصیه ها. این کتاب اشورد History of Distributive Justice یکی از حرفایی که میزنه اینه، میگه شما نمیتونید تجویز حق اضطرار رو به عنوان در واقع تجویز عدالت تلقی بکنید، کسی که مثلا فرض کنید حق اضطرار رو به رسمیت میشناسه ربطی نداره به اینکه طرفدار عدالته، چون دیگه حالا یکی که داره میمیره بگی آقا برو به خدا رد دیگه گرسنگی رو بده بکنید، این دیگه ربطی به تحقق عدالت اجتماعی نداره، عدالت خیلی بیش از اینها رو میطلبه. حالا کار به این ندارم، به هر حال یه چیز خیلی محدودیه ولی هست دیگه، یعنی به هر حال اینجا شهود اخلاقی ما گویی داره میگه باشه دیگه، اگه به اینجا رسیدی برو تو مال غیر تصرف بکن، اشکال نداره. پس تو این موارد برای رفع اضطرار میشه یک پاره از احکام اولیه مالکیت رو نقض کرد. حالا هگل چی میگه در این مورد؟ میگه جزئیت منافع اراده طبیعی که همچون یک تمامیت بسیط اخذ شود، وجود شخصی همچون حیات است. میگه آقا یه فردی اگه همه اون نیازاشو با هم در نظر بگیریم میشه همون زندگیش دیگه، در خطر حاد و در تعارض با مالکیت به حق شخص دیگر، این حیات میتواند مدعی حق اضطرار باشد. آقا من تو خطر افتادم، یه نفرم یه مالی رو به حق صاحبه، مال منم نیست که برم ازش بگیرم، تو این وضعیت میتونم بگم آقا من تو وضعیت اضطرار قرار گرفتم، حق دارم بیام تو مال تو تصرف بکنم، زیرا جایگزین های آن خسارتی نامحدود بر وجود توأمان با فقدان کامل حقوق و خسارتی بر فرد و وجود محدود آزادی هستند که به این وسیله حق به طور کلی و ظرفیت برای حقوق گروه آسیب دیده که فقط در این دارایی خاص آسیب دیده است همچنان به رسمیت شناخته می شود. میگه آقا شما این دوگانه ای دارید، یا بگی گرسنه که هستی بمیر، یا بگه آقا بالاخره شما این همه مال و ثروت داری، حالا دیگه نونم ازت برداشت دیگه، چه اتفاقی میفته؟ میگه این ور طرف مرده، یعنی دیگه اصلا این فردی که واجده مثلا حق مالکیت تو این دنیا هست اصلا دیگه کلم یکم کنه شای مذکور رو آزون واجده حق دیگه تو این جهان نداری. اون ورش چیه؟ اون ورنه که بابا ما که نرفتیم به طرف بگیم تو مال مردم خوری، تو مثلا چرا پولدار شدی، کل ثروت رو ازش بگیری. از هستی ساقطش بکنه. آیه دیگه نون ازش کندیم دیگه، چیزی نشده که. ظرفیتش برای حق به رسمیت شناخته شده. این دوگانه رو میذاره. خب شهود اخلاقی ما میگه بابا اینجا این میخواد کلن از هستی ساقط بشه. اونجا شما میخواد یه تیکه نون از این بگیری بدی به این. خب معلومه بی خب این به اون ترجیح داره. اینکه کل ظرفیت یک فرد برای حق داشتن از بین بره بدتره، یا اینکه آره برید یاسا حق مالکیت شخص رو بدون اینکه به طور کلی حق مالکیتش رو نزد بکنه، این ناظر به یه مثلا شیء خاص نزد بکنه، خب معلومه که تجدید شخص زنده بمونه. و این استدلال بند 127 میشه یه استدلالی علیه چی؟ استدلال بند 126. و نتیجه این دوتا آشکارا با هم در تعارضن. 126 میگه رفاه نمیتونه حق و نقض بکنه. 127 میگه یه جاهای رفاه میتونه حق و نقض بکنه. پس ببینید استدلال دوم هگل رو میتونیم اینجوری صورت بندی بکنیم. بگیم مقدمه اولش اینه. جزئیت منافع اراده طبیعی که همچون کلیت بسیط با هم لحاظ میشود، وجود فردی همچون حیات است. اینجوری مفهوم حیات رو بیان. مقدمه دوم، در وضعیت اضطرار نقض حق انتزاعی خسارتی بر شخص در وجود محدود آزادی، یعنی اینکه یه خسارت رو خیلی محدودی به شخص وارد کنه، در تعارض با خسارت نامحدود بر وجود با فقدان تام حقوق قرار میگیره، طرف بمیره. مقدمه سوم، فقدان محدود آزادی برای جلوگیری از فقدان کامل آزادی مجاز است. پس نتیجه این میشه با این سه مقدمه، در خطر شدید و در تعارض حقوق مالکیت شخص دیگر، حیات میتونه مدعی حق اضطرار باشه. پس وقتی حیات در تعارض با حق انتزاعی قرار گرفت، مانند همین موردی گفتیم که شخص نیاز داره در مال شخص دیگری تصرف بکنه تا زنده بمونه، حق در جانب کجا قرار میگیره؟ حیات. و مقدمه اصلی هم در این استدلال مقدمه دومه. شخص نیازمند بدون تجاوز به حق مالکیت باید تمام حقوق خودش رو کنار بگذاره، در حالی که صاحب سرمایه تنها یک خسارت محدود به دارایی خودش رو تحمل میکنه. پس دو تا استدلال با نتایج متضاد رو صورت بندی کردیم. استدلال اول میگه به هیچ وجه حق مالکیت قابل نقض نیست. استدلال دوم میگه نقض حقوق مالکیت برای حفظ حیات مجازه. ما اینجا برخی مفسرین اومدن گفتن هگل اولا اومده گفته حق مالکیت مطلقه، بعد اومده یه قیدی بهش داده. اصطلاحاً یه ترتیب قاموسی داره قائل میشه، داره میگه اولین حق حفظ حیات هست، بعد از تحقق این حق ما میرسیم به حق مالکیت. اون تو به نظر نمیاد هگل اینجا یه ترتیب قاموسی بیان کرده باشه، یعنی بگه آقا اولین بعد اون، یه لکسیکال پریوریتی به قوله من اسمش باشم تقدم قاموسی، که البته اینو متأثر از این ترجمه مترجم فارسی کتاب رال زمین رو گرفتم. اگه اون قضیه با یه جور تقدم و تأخر حل میشد که مسئله حل بود. اینجا یه تعارض لاینحله که این تعارض لاینحل و صورتبندی این تضاد که به این شکل قابل حل نیست، این منجر به چی میشه؟ این منجر به انتقال به مفهوم خیر میشه. یعنی این تضاد نیاز به دریافت متفاوتی از ارزش رو نشون میده که بتونه این هر دوتا الزام رو در خودش قرار بده. بر این اساس ما بینیم به بند 128. تو بند 128 هگل چی میگه؟ که یه سکشن دو ما هم با این بند تموم میشه. میگه که چون این اضطراری تناهی و امکان هم حق و هم رفاه رو آشکار میکنه، یعنی محدودیت شده رو نشون میده، یعنی تناهی و امکان وجود انتزاعی آزادی به عنوان امری متمایز از وجود شخصی و تناهی و امکان ساحت اراده جزئی به عنوان امری متمایز از کلیت حق. یک سویگی و ویژگی ایدئال آنها به این وسیله وضع می شود، همانطور که پیش از این برای آنها در مفهومشان متعین شد. حق از پیش وجود خودش را همچون اراده جزئی متعین کرد و سابجکتیویته در جزئیت فراگیرش خود وجود آزادی است، همونطور که فی نفسه همچون خود ارجاعی نامتناهی اراده جنبه کلی آزادی است. دو موقف در حق و سابجکتیویته بنابراین چنان یک پارچه می شوند به گونه ای که حقیقت و هویت خود را به دست آورند، گرچه نخست و در نسبت نسبی با هم، خیر همچون کلیت تحقق یافته که فی نفسه و لنفسه متعین شده و وجدان. پس چی شد؟ این دوتا چیز، این دوتا الزامی که ما داریم، رفاه و مالکیت، حق انتزاعی به عنوان امر کلی و توجه به سوژه به عنوان یه امر جزئی، اینا یه جا دیگه با هم دیگه تضاد پیدا کردن و نتونستیم این تضادشون رو حل بکنیم. یه استدلالی کردیم که این استدلال منجر به چی شد؟ منجر به یه تعارضی شد. این تعارضه باعث میشه ما منتقل بشیم به مفهوم خیر و مفهوم وجدان. حالا این مفهوم خیر و وجدان میخواد این ارزش عینی و ذهنی رو با هم دیگه آشتی بده ها، ولی اینم به طور کامل نمیتونه. برای آشتی نهایی باید منتقل بشیم به چی؟ به ساحت حیات اخلاقی. من برای اینکه این بحث تموم بشه و جلسه بعد دیگه بحث خیر و وجدان رو بگم و وارد بحث در واقع حیات اخلاقی بشم، این استدلال آخر رو یه صورت بندی میکنم و اینجا برای شما مینویسم، بعد دیگه باقی بحث که در واقع بحث خیر و وجدان باشه رو میذارم برای جلسه 11 و انشالله منتقل میشیم به بحث اتیکال لایف. یعنی شما زحمت بکشید انشالله برای جلسه آینده تا آخر بند 157، یعنی از 129 تا 157 رو مطالعه بفرمایید. ما هم دیگه سعی میکنیم که سریع این دوره دیگر رو بگیم و از جلسه 12 وارد بحث خانواده بشیم و این جلسه 13 و 14 و 15 رو بذاریم برای جامعه مدنی. من فقط این صورتبندی رو اینجا بگم بعد بحث رو تموم بکنم. من این صفحه اینجا رو شیر بکنم. استدلال اینه، میگیم که شرایط اولی حقوق کلی مالکیت وجود دارند که مالکیت شخصی فردی را تضمین میکنند و حقوق کلی اخلاقی وجود دارد که رفاه اراده جزئی را تضمین می کند. بعد یک فعل خاص خلاف هنجار رخ می ده، یعنی چی؟ همون جایی که آدم مجبور ده تو مالکی تصرف کنه. یک حق جزئی مالکیت در برابر کسی اعلام می شود که در معرض خطر مرگ قرار دارد، در برابر نسبت به کسی دیگر. اینجوری بگیم یک حق جزئی مالکیت، حالا دیگه نه در برابر اونه دیگه، یعنی حق جزئی مالکیت در برابر حق. خب بعد پاسخ چیه؟ پاسخ اینه: حق اضطرار فی نفسه، حق اضطرار از حق رفاه به عنوان حق مشروع در برابر حق مالکیت تحت شرایط نیاز شدید حمایت میکنند. بعد بگیم که مقایسه، حالا این دوتا وضعیت ما مقایسه کنیم دیگه، شرایط اولی و پاسخو. حق اضطرار فی نفسه یک پاسخ اصیل به تعارض میان حق مالکیت و رفاه نیست، بلکه نشانه وجود، همین که گفتم یک پاسخ اصیل نیست دیگه، یک پاسخ اصیل بود که اصلا دیگه انتقال دیالکتیکی نداشتیم، نشانه وجود عارضی هم در حق انتزاعی و هم در رفاه است. حق انتزاعی و رفاه ممکن نیست، همون نسبت ممکنه میان دو موقف اراده، یعنی اراده کلی و جزئی و تمایز آنها از یکدیگر هستند. از این رو هگل میگوید چنین ضرورتی تناهی و امکان حق و رفاه را به نحوی توامان آشکار میکنند، یعنی تناهی و امکان وجود متعین انتزاعی آزادی را متمایز از شخص خاص و تناهی و امکان اراده جزئی را متمایز از کلیت هم آشکار می‌کند. از این رو ویژگی یک سویه آنها وضع می‌شود و این نیاز پدید می‌آید که در ساحتی بالاتر وحدت پیدا کنند. حالا نتیجه چی میشه؟ دو تا نتیجه داره، نتیجه عینی، نتیجه ذهنی. نتیجه عینی چیه؟ نتیجه عینی میشه وابستگی متقابل این دو حق در دل کل ارزش عینی، این نوبت در دل ارزش عینی به هم وارد. بنابراین دو موقف حق و سابجکتیویته چنان یک پارچه می شوند که واجد حقیقت و هویت خودشان شوند. این به این یک پارچگی می گیم چی؟ می گیم خیر. خیر همچون کلی تحقق یافته فی نفسه و به نفسه. نتیجه ذهنیش چیه؟ نتیجه ذهنیش میشه این، میشه یک عامل با میلی اخلاقی به اراده خیر همگان همچون که همچون وجدان جزئیت یافته. اینجوری بگیم نتیجه عینیش میشه ظهور مفهوم خیر، نتیجه ذهنیش میشه ظهور مفهوم وجدان. این شد در واقع نتیجه تا اینجا. حالا ما از دل پس این در واقع عدم کفایتی که از مفهوم رفاق و حق در اومد و تعارضی که بینشون شکل گرفت اومدیم به یه مرحله بعدی. اونجا میخوام در مورد مفهوم صحبت کنیم، خیر و وجدان. حالا باید ببینیم آقا اینم فایده نداره، یعنی خیر و وجدان بدون یک سری نهادهای بیرونی اینا هم کفایت لازم رو نداره. از اینجا ما منتقل میشیم به چی؟ به در واقع اون نهادهای بیرونی که میشه خانواده و جامعه مدنی و دولت، که خب خود اینا یه عدم کفایت‌های در هر کدومشون هست که منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که در نهایت بریم به سمت مفهوم دولت. این شد بحث امروز ما خدمت شما. انشالله پس جلسه آینده بحث اخلاق رو تموم کنیم و مقدمه بحث جامعه مدنی رو میام. جامعه مدنی مقدمه بحث حیات اخلاقی میگیم. خوبه، یعنی نسبتا خوب جلو اومدیم و اون بخش که از جامعه مدنی در واقع همین چیزی خواستیم بخونیم از حیات اخلاقی تو ذهنم بود که حالا بگیم رو، که یک بخش قابل توجهی از حالا سکشن جامعه مدنی هست و انشالله با هم دیگه خواهیم خوند. به دولت نمیرسیم، ولی دیگه حالا اگه خودتون علاقه‌مند شدید بعدا میتونید برید بحث دولت رو دنبال کنید. بحث امروز من تمام. اگر شما سوالی، فرمایشی، نکته‌ای دارید که بفرمایید و من در خدمت شما هستم. دوستان فرمایشی ندارید؟ صدای من هست؟ یا صدای من قطعه؟ ها صدا هست. خب پس ظاهرن دوستان فرمایشی ندارن. فقط برای مقاله هاتون من چند بارو گفتم زودتر به من بگید دیگه، این مقاله ها عقب نمونه. منم اشتراک تکلیف دوم رو تا آخر همین هفته توی سایت قرارم. تکلیف اولم که فکر کنم هفته پیش بود موعدش اگه اشتباه نکنم. خسته نباشید، خدا نگهدار.